那么那你们这一路去湖南银行里干啥？那还在不服也当，被弄在那家当吧？他把叫你家当里去。阿姨，哎，我刚才还没过去，那咱这里过，他还没去，那还得看望呢。考虑路还不是困难，那考虑到看望你们，你是不考虑那不是困难？那的。این نکته مهمتر از علی در جوان نموستن اینه که در جنگ جمع شما میدونید که علی حضرت علی در حقیقت آیشه را اگر یه جنگ را داشت که آیشه چی بود؟ ام المؤمنین در بین مسلمان ها بود در اگر یه جنگ را داشت و طلحه و زبیر که اینها از عشره مباشره هستن اینا رهبری جنگ با علی را داشتن در یک چنین جنگی برای یک عربی یک سوالی پیش اومد در مهمه جنگ از علی پرسید که اون به اصطلاح اون مرد عرب از علی پرسید که آیا این جنگی که ما داریم با آیشه میکنیم این حد یا غیر حد برای اینکه آیشه و طلحه و زبیر در این جنگ شرکت کردن علی این جمله را به اون مرد عرب گفت گفت ای مرد آیا تو حد را به مرد میشناسی و یا مرد را به حد حق را باید شناخت و مردم را با آن سنجید و نه به عکس که اگر به عکس بکنید فاجعه به بار میاره من با توجه به این کلام دربار علی بن ابی طالب این نتیجه را میگیرم که بودن و نبودن آقای خاتمی در ستاد انقلاب فرهنگی خطا را ثواب و ثواب را خطا نمیتونه بکنه ثانیا آقای خاتمی اول جز هفت نفری نبود که آقای خمینی برای ستاد تشکیل انقلاب فرهنگی منصوب کرد به جمال من بعد از اینکه آقای شمس آل احمد به علت اینکه فهمیده بود قصد و هدف ستاد انقلاب فرهنگی بستن دانشگاه از شرکت در ستاد انقلاب فرهنگی کناره‌گیری کرد یا اینکه اون موقع اومده اصفاده یا بعد از اینکه وزیر ارشاد ارشاد اسلامی شده عضویت شورای انقلاب فرهنگی رو پذیرفته بنابراین از اون کار درست عمل کرده ولی اینم درسته ولی وجود آقای خاتمی در اومده اونجا کار خطا رو ثواب نمی کنه و ثواب رو هم خطا نمی کنه و انسان ها باید این گفتار علی رو بیاموزن که مرد رو به حق بسنجن و نه حق را به مرد که اگر حق را به مرد بسنجن فاجعه میاره همینجور که دائما ما شاهد فاجعه در کشورمون هستیم
بله
دومیش دانشگاه ها نه یک سال اندی که دو سال اندی بعد بازگشایی شد و بنا به گفته آقای منتظری سه سال بعد از فرمان رهبر انقلاب در اجرای انقلاب فرنگی هنوز میگه دانشگاه ها باز نشده و بعد آقای منتظری میگه و تحقق انقلاب فرهنگی تدریجی است که بعدا من میگم یه نکته دیگه هم بد نیست که من به خودم تذکر بدم به خود شخص خودم و اون اینه که من گاهی به خودم میگم ای مرد مگه ما انسان ها آدم های معصوم و کامل مبرا از خطا هستیم چرا حاضر نیستیم و یا برامون سختی که رویدادهایی رو که بر جامعه و خودمون گذشته ولو خطا و اشتباهی از جانب خود ما باشه همون گونه که رخ داده اون رو برای تجربه و پندگیری از تاریخ برای آینده ها گزارش کنیم خب اگر حقیقت رو گزارش کردیم آینده ها میتونن تجربه درست میگن ولی اگر غلط ما گزارش کردیم باز یک مسئولیت دیگری بر مسئولیت های ما افزوده میشه
بله
بعد میگه که در اون آقای که این نت 20 سال آقای دکتر سروش میگن که این درسته این نت 20 سال هست که این قلم به قدر وسع و طاقت خود در گسترش فرهنگ مدارا و مروت و زدودن فرهنگ خشونت و رعونت میکوشد و خدا را سپاس میگذارد که در این راه کامیابی مقبولی داشتند خیلی از این از جوانان اینک درس زندگی را به دین نمط میخوانند و آسایش دو گیتی را تفسیری دو هر مدارا و مروت می دانن با خدا خواهد بود و البته این خدمتی که آقای سروش کرده این خدمتش هم در خدمت مردم و به طور نتیجه دادن اون هم با خدا خواهد بود و انشاءالله ایشون هم مسئول این آیه قرآن که ان الحسنات یذهبن السیئات میشه بگردن و درهای رحمت و غفران بیکران خداوند بر روی ایشون و همه دیگران باز بشه. اما تمام اینها به معنای این نیست که در ستاد انقلاب فرهنگی که دانشگاه ها رو بسته اون اثرات وضعی خودش رو در جامعه برجا نگذاشته باشه و در اونجا این ستاد انقلاب فرهنگی یک ستاد انقلاب فرهنگی دیگه بوده باشه که بسته. نه، ستاد انقلاب آقای خمینی و حزب جمهوری اسلامی با دست ستاد انقلاب فرهنگی دانشگاه رو به تعطیل کشوندن و تا سه سال هم تعطیل بود و هر چی آنجا خواستن حذف و تصویر رو کردن، همچنان جمعیت پاکسازی تشکیل دادن. اینا اسناد و مدارک در روزنامه های دوران به حد وفور یافت میشه و من تعجبم، یا اینکه اون روز متوجه نبودن یا اینکه الان نمیخوان به اسناد و مدارک مراجعه کنن. و الله اگر به اسناد و مدارک مراجعه میکردن اصلا نمیگفتن که ما هیئت پاکسازی تشکیل ندادیم. خود مسئول هیئت پاکسازی که آقای ربانی هم داشت مصاحبه کرده، مصاحبهش هم در روزنامه ها منعکسه که من اینم براتون خوندم.
بله.
اما این نکته رو برای اینکه این مسئله رو امشب خاتمه بدیم، حالا یه مقدار بعد از تعطیل دانشگاه ببینیم چه اتفاقی افتاد.
بله.
قبل و بعد از تعطیل دانشگاه به بهانه اجرای انقلاب فرهنگی و تغییر نظام آموزش کشور کسان و دلسوزانی بودند که مرتب هشدار میدادند و عواقب ناگوار تعطیل دانشگاه ها و هدف طراحان پشت پرده اون رو گوشزد میکردند. بخشی از تذکرات و هشدارهای قبل از بسته شدن دانشگاه ها در قسمت همین سه بحث گذشته من به اطلاع شنونده هاتون رسیدم. و اما همین امروز، یعنی در امشب، با به اختصار نکاتی رو که خود من به عنوان مسئول ترکی داشتنیم روزنامه در طول تاریخ مطبوعات کشور و به عنوان جمع‌بندی نظرات دیگران مطرح شده و من در روزنامه اونها رو منعکس کردم و ما در اون روز و حتی امروز و به زعم خودمون هدفی جز آزادی و استقلال و شکوفایی کشور نداشتیم، در همون روز در چندین سرمقاله قبل از بسته‌شدن دانشگاه نکاتی رو یادآور شدم که الان چند تا از این نکته ها رو به اطلاع شما میرسم که به خیال نکنن که کسانی نمیفهمیدن که بستن دانشگاه چه خطراتی رو در بر داره.
بله.
من در تاریخ 18 خرداد 59 که هنوز فرمان تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی صادر نشده بود، اما زمزمه هایی شده بود و اطلاعات پشت پرده به دست ما رسیده بود که روحانیون و آقای خمینی کوششونه که دانشگاه ها رو ببندن. به این علت من در تاریخ 18 خرداد 59 چند یک سرمقاله نوشتم که دو سه تا نکته از اون سرمقاله رو الان همینجا میخونم. از یکی دو ماه پیش به دوستون و در پی جریان انقلاب فرهنگی، هر شخص و گروهی متناسب با وضعیت گروهی و شخصی خود مصاحبه می کند و راه حل ارائه می کند. یک سال دانشگاه را تعطیل می کنیم، دو سال، سه سال، و یا کسانی که می گویند چندین سال همچه شد دانشگاه را تعطیل می کنیم پرسیدنی نیست. یک، با خیلی عظیم دانشگاه چه کار خواهید کرد و خیال می کنید اینها بیکار خواهند ماند؟ قطعا ادهی از اینها نیروی خود را در جهت تخریب به کار خواهند انداخت. دو، با خود دانشجویان که جمعیت عظیمی چگونه عمل میکنید؟ سه، فرزن سه سال دانشگاه ها را تحصیل کردید، آیا پس از سال سوم با دست خود و متخصص و کارشناس از خارج وارد نخواهید کرد؟ چهار، تحصیل دانشگاه مدت چند سال آیا عجز جمهوری اسلامی در حل مسئله دانشگاه و فرار از مسئولیت نیست؟ و بعد نکته دیگه این که خیال کردن این که عالم از جاهل تبعیت کند بیجاست و هرگز عالمی در رشته‌ای از فرد نالایق و جاهل در اون رشته و کار به مقتضای آگاهیش تبعیت نخواهد کرد. و نکات دیگری که الان به اون نکات نمی‌پردازم.
بله.
بعد در سرمقال دیگری که اون سر مقاله فکر کنم در چهارشنبه 12 آذر 59 چهار ماه بعد از تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی نوشتم و اسم اون سر مقاله هست استقلال آزادی و علم. این نکات رو من یادآور شدم در همون موقع. آیا تعطیل دانشگاه ها و مراکز علمی و اصفهان در ادامه آن برای کشور و انقلاب مفید فایده خواهد بود؟ آیا نمی شود با باز بودن دانشگاه ها نواقص و ایرادات آن را در زمینه های مختلف برطرف کرد؟ آیا اگر چند سال این دانشگاه ها بسته باشد و هر زمان که بخواهیم این را باز کنیم برنامه ای مانع و جامع خواهیم داشت؟ آیا در صورت بسته بودن دانشگاه ها آن قسمت از نیروی واقعی علمی و فنی خود را از دست نخواهیم داد؟ آیا باز بودن دانشگاه ها با باز بودن دانشگاه نمی شود محیط های علمی و فنی را اسلامی کرد؟ آیا شورای انقلاب فرهنگی بعد از گذشت بیش از 4 ماه که از کارش می گذرد به نتایجی دست یافته است و اگر آری آن نتایج کدام ها هستند؟ معلومه که امروز هیچ نتیجه اعلام نکرده بودند. آیا شورای انقلاب فرهنگی اکنون نمی تواند با تجربه که کسب کرده است روشن کند که اگر دانشگاه ها باز باشد بهتر می شود نواقص برنامه ها را از طریق تجربه کردن به هنگام کار کردن برطرف کرد و یا بسته بودن؟ آیا هر موقع که بخواهیم دانشگاه را باز کنیم مشکلات ما از بین رفته است و مسائل دیگه؟ بعد از یک سال اندی که هنوز باز دانشگاه ها بسته بود، من یک روزی عده‌ای از استاد دانشگاه ها اومده بودن در روزنامه و چاره برای این بسته بودن دانشگاه دنبال چاره بودن. با هم بحث مفصلی کردیم و قرار و مداری گذاشتیم که اونها برن مسائل رو تحقیق کنن و مرتب بلن به روزنامه و ما در روزنامه رو منعکس کنیم تا جامعه بفهمه که بسته بودن دانشگاه چه خطرات عظیمی برای کشور بر بگیره.
بله،
به همین علت برای اینکه من بحثی گشوده باشم تحت عنوان یک سال اندی بعد از دانشگاه بعد از بسته شدن دانشگاه ها گذشته بود و بسیاری از مسائل پشت پرده آشکار گشته بود و اختیارات جدیدی رو ستاد انقلاب فرهنگی در جهت قرار گرفتن مدیریت و کنترل دانشگاه ها به جهاد دانشگاه ها سپرده بود، همینجور که گفتم ادهی از دانشگاه ها و استادان دلسوز اومدن روزنامه با من به بحث پرداختن و به این علت من در تاریخ چهارشنبه 13 خرداد 1360 سرمقاله مشهوری که تقریبا 15-16 صفحه دستی و 1.5 روزنامه رو در بر میگرفت نوشتم تحت عنوان یک سال و اندی پس از بسته شدن دانشگاه.
بله،
و در این سرمقاله این سرمقاله رو به مسائل دانشگاهی اختصاص دادم و سرمقاله شامل 2 قسمته. قسمت اولش به موضوعات مورد تحلیل بعد از بسته شدن دانشگاه ها پرداختم و در قسمت دوم اختیاراتی رو که ستاد انقلاب فرهنگی در اختیار جهاد دانشگاهی قرار داده بود توضیح دادم، چون ستاد جهاد دانشگاهی خودش اطلاعی داده و مشروع اختیارات خودش رو گفته بود و در حقیقت تمام اختیارات آموزشی غیر آموزشی و برنامه در اختیار جهاد دانشگاهی قرار گرفته بود و من این رو در یک سرمقاله برای جامعه روشن کردم و الان نیازی نداره که اون مطلب رو بکنم. انشاءالله که تا که چاپ شد کل سرمقاله به اصطلاح کل سرمقاله در اون کتاب میاد و دیگران میتونن از اون استفاده کنن. خب این تا این قسمت مسئله.
بله،
بعد از این قسمت میرسیم چند تا نکته دیگه میگم و این بحث رو امشب خاتم میدم و اون چند تا نکته اینه که در حال دانشگاه ها طبق این مقاله که من یک سال چند که از دانشگاه بسته شده بود نوشتم، اگه دانشگاه بسته شده بود که من یک سری مقاله نمی نوشتم، روش مشخص شد که دانشگاه یک سال اندی پس از فرمان صدور انقلاب، صدور انقلاب فرنگی باز گشایی نشدند و مقاله یک سال اندی که در 13 خرداد 60 انتشار پیدا کرده تکذیب اون مطلبه و نشون میده که ستاد انقلاب فرنگی در ابتدای کاره و پیشنهاد طرح انتقالی تصویری دانشگاه های فعلی به دانشگاه های اسلامی و اختیارات مطلق دادن به جهاد دانشگاهی برای اجرای اون طرح بوده و در اون اطلاعی که دادن این قضایا روشن شد و من بر اساس اون اطلاعیه که این اطلاعی رو نقل کردم و توضیح دادم این مقاله یک سال اندی و اضافاتی رو نوشتم.
بله.
علاوه بر این آقای رفسنجانی در یادداشت 27 آذر 1361 خبر میده که همسرش برای شرکت در مراسم افتتاح دانشگاه به تهران رفته. بر این اساس دانشگاه که در خرداد 1359 به دنبال فرمان رهبر انقلاب تعطیل شد، نه سال و نیم بعد که دو سال و نیم بعد افتتاح شده. خوشمزه این که این افتتاح هم سوری بوده و نه واقعی. چرا؟ فقط این رو خواستم بگن که باز شده. چرا؟ علتش این بوده. نظر به این که وزارت علوم و آموزش عالی با ستاد انقلاب فرنگی نزاع و برخورد پیدا کرده بود و ستاد در تاریخ 18 مرداد 1360 اطلاعی صادر میکنه و از وزارت علوم و مسئولان اجرایی جلد میخواد که مسبباتش رو اجرا کنن تا بازگشایی دانشگاه ها ممکن بشه. در حقیقت برای جامعه بودی که بگن باشه برای دانشگاه باز نشده بود. باز در تاریخ 27 آذر 61 که ظاهراً در اون روز دانشگاه افتتاح شده، نزاع معاون وزارت علوم و ستاد همچنان ادامه داشته و دو طرف همراه مقامات اول رژیم نزد آقای خمینی میرن و در اونجا قرار میشه که ستاد طرح‌ها را تهیه و تصویب و وزارت علوم اونها را اجرا کنه. معلومه که هنوز عمل نشده. تازه پیش آقای خمینی این قرار رو میدارن. آقای حبیبی طرح به فوریتی برای گشایش دانشگاه به مجلس میداره و آقای نجفی وزیر وقت علوم با بازگشایی دانشگاه مخالفت میکنه و میگه چون دانشگاه ها هنوز اسلامی نشدن نباید باری بر دوش آنها بگذاریم. در هفت خرداد 1362 سمینار نمایندگان آقای منتظری در دانشگاه ها در قم و با حضور آقای منتظری تشکیل میشه. آقای منتظری در اون سمینار میگه 3 سال از تعطیل دانشگاه ها میگذره و هنوز انقلاب فرهنگی به انجام نرسیده است. انقلاب فرهنگی تدریجی است. در اون زمینه صدای آقای منتظری در میاد و میگه انقلاب فرهنگی تدریجی است.
بله.
هیئت پاکسازی ستاد انقلاب فرهنگی علاوه بر پاکسازی های بسیج که استادان، کارکنان، دانشجویان و پژوهشگران را شامل میشد به انجام رساند، موجب فرار مغزهای بسیج دیگر از متخصصان و استادان علوم و فنون مختلف دانشگاه و دانشجویان و غیر دانشگاهی در رشته های مختلف دیده شد که فقط برای مثال به چند نمونش ذکر میکنم و این بحث رو خاطر میگم. طبق آمارهایی که به روزنامه انقلاب اسلامی رسیده در همون نوبه در پلی‌تکنیک تهران بین 35 تا 40% استادان بعد از بسته شدن دانشگاه تصفیه و یا مستعفی شده بودند و من برای اینکه برای فرار از رفتن به دادگاه و یا اینکه مجبور نشم به ذکر نام منبع خبر و کسانی که اطلاع را در اختیار من گذاشتن مجبور نشم، در 13 خرداد 1360 نوشتم. بعضی آمارها نشان میده که مثلا در پلی‌تکنیک تهران بین 40 تا 35% از استادان بعد از بسته شدن دانشگاه تصفیه و یا مستعفی شدند. اگر این آمار هست، این عددها برای اینکه نیاد دادگاه یک خیلی منو بگیره و بگه منبع خبر چی بوده که من مجبورشم اون منبع خبر باید بگن از کجا اطلاعی به دست من رسیده.
بله.
اگر این آمارها صحیح باشد، معنایش این است که در صورت باز شدن دانشگاه ها نیز کادر آموزشی لازم وجود نخواهد داشت. باز آقای هاشمی رفسنجانی در خاطرات چهارشنبه 21 بهمن 1360 می‌نویسه ستاد انقلاب فرنگی را به ملاقات مهمان‌ها آمده بودند. یعنی مهمان‌هایی که برای جشن‌های 22 بهمن به تهران آمده بودند. در رابطه گشایش دانشگاه و پذیرفتن دانشجو و استاد بحث‌ها داشتیم. جوانان انقلابی می‌خواهند اساتید وابسته به گروه‌های چپ را اخراج کنند. باز آقای هاشمی رفسنجانی در یادداشت 5 بهمن 1361 می‌نویسه غلام علی افروز نایب رئیس دانشگاه از طرد جمعی از اساتید دانشگاه توسط افراطی‌ها سخن گفت. باز در 2 ماه 1362 در اومده بود که از مجموع 1700 دانشجویان دانشگاه اصفهان 600 تن پاکسازی شدند.
بله.
در سال 62 هنوز کلاس ها به علت فقدان استاد تحت مرگه. در این رابطه آقای منتظری از جمله نکته رو به سران مملکتی گوشزد میکنه و میگه برای بالا بردن سطح علمی دانشگاه ها از اساتید و فارغ التحصیلان ایرانی خارج دعوت شود و به اونها بها داده شود تا جذب شود. باز آقای منتظری در مبس دیگه میگه که به مسئولین میگه با این برخورد تند، یعنی با برخورد تندی که با دسته فارغ التحصیل شده، با این برخورد تند اعتبار دعوت از اساتید و پزشکان خارج از کشور به کلیت میرن. مسئله پزشکی و استاد و تدریس مسائل ظریفی است و با تندروی و خشونت حل نمی شود و جایی که با دست باز می شود نباید با دندان باز کرد. با این من همینجا بحث انقلاب فرهنگی رو ختم می کنم و فکر می کنم که تونسته باشم، امیدوارم تونسته باشم که به دقت تمام روز به روز تا دانشگاه بسته شده و بعد از بسته شدن دانشگاه تا 2 سال و اندی رو توضیح داده باشم. اگر شما سوالی ندارید میتونم چنانده ها و شما را به خدای بزرگ بسپارم و از شما خداحافظی کنم.
خیلی سپاسگزار جناب جعفری که باز هم لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردید و باز هم نوری بر تاریکی ها افکنده شد. باشد که این نورها باعث آگاهی های بیشتر بشه و مردم کشورمون و به ویژه نسل جوانمون بهتر بیاموزن، بیشتر بیاموزن که تا دچار چنین مصائب و مشکلاتی نشویم.
من باز هم به خودم تذکر میدم که برای اینکه من این کار دارم میکنم به این علت تذکر میدم که باید ما کوشش بکنیم، یعنی عادت بکنیم، یاد بگیریم. جوانان ما باید یاد بگیرن، جوانانی که امروز آینده یاد بگیرن که وقتی وقایع کشور رو توضیح میدن کوشش کنن ولی خودشون در اون شرکت داشتن همون جوری که اتفاق افتاده توضیح بدن، نه اون جوری که دل خودشون میخواد. چون اگه دل خودشون میخواد این میشه تاریخی که تاریخ ساخته دیگه، این دیگه نمیشه بهش گفت تاریخ یا تعریف تاریخ یا تکذیب تاریخ و این کلی نتایج رو به هم میریزه، همه چیز رو از بین میبره، اعتماد ها رو سلب میکنه، همه رو نسبت به هم بدبین میکنه. مهم نیست اگر من در یک زمینی اشتباه کردم، من بارها در همین گفتگوهای شما هم گفتم که این مسئله شده، منم در این شرکت داشتم، اون روز اینجور میفهمیدم و فهم من از این مسئله اینجور بود، حالا فهمیدم این نتیجه بد داده، ولی نیت ما این بوده. این هیچ عیب و ایرادی نداره، جامعه این رو میتونه بفهمه، برای اینکه هیچ انسانی کاملی نیست و هیچ کسی مطلق نیست، فقط مطلق ذات باری تعالی است. بنابراین امیدوارم که همه این نکته رو آویزه گوششون کنن، به خصوص نوباوگان، نوجوانان و کسانی که آینده رو میسازن و کسانی که گذشته ای رو همراه خود دارن، اون هم وقتی توضیح بدن سعی بکنن اونجوری که واقعا اتفاق افتاده توضیح بدن ولو خودشون هم در اون شرکت داشتن.
کاملا درست. مجددا سپاسگزارم جناب جعفری. تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم از شما با همه شنوندهاتون تشکر میکنم. از اینکه شما این امکانات رو به وجود آوردید و شنونده هاتون که با صبر و حوصله این مسئله رو تحقیق میکنند و به اصطلاح بحث یا پرونده انقلاب فرهنگی از نظر من بسته شد، مگر اینکه سوالی مونده باشه و در جلسه بعد به بخش دیگر کتاب باشه حتی سوم کتاب میپردازیم.
سپاسگزار.
خدا یار و یاور شما باشه.
خدا نگهدار شما باشه.
خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری در دنباله بحث تقابل دو خط یا کودتای خرداد 60، تحول انقلاب از آزادی به استبداد 3، و در ادامه بحث ستاد انقلاب فرهنگی و بستن دانشگاه‌ها، جهاد دانشگاهی به مسئولیت جلال الدین فارسی، هیئت پاکسازی دانشگاه‌ها بر اساس برنامه ریزی انقلاب فرهنگی چین، شرکت کردن دکتر حبیبی، دکتر شریعت مداری و ربانی املشی، سه تن از اعضای ستاد انقلاب فرهنگی در یک مصاحبه، نامه عبدالکریم سروش در سال 1382 و نتایج حاصله بر اساس مدارک موجود و موارد مختلفه آن درباره بستن دانشگاه‌ها توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.